چشمان دوست، مجله سیاسی رادیویی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز برنامه تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. من رحمت کریمی دولت هستم و برنامه نوبتی چشمانداز را گردانندگی میکنم. موضوع مورد بحث این هفته ای ما حوادث بهمن خونین در 18 سالی پیش است. حوادثی که با گذشت 18 سال هنوز هم بهای حقوقی و سیاسی نگرفته و تحقیق آن همچنان نیمه تمام است. در 18 سال پیش در چنین روزهای که آمادگی به نخستین انتخابات آلترناتیوی در تاریخ تاجیکستان شوروی جریان داشت و به گفته کارشناسان و شاهدان وقت امکان پیروزی نیروهای مخالف حزب کمونیست و استقلال طلب در انتخابات پارلمانی افزایش می‌یافت و برای اولین بار در انتخابات پارلمانی رقابتی در مقابل نمایندگان حزب حاکم کمونیست، نمایندگان نیروهای ملی و مردمی و مخالفان حزب کمونیست نیز اجازه شرکت یافتند و به سرعت فعال وارد صحنه می شدند. اما دو هفته تا برگزاری انتخابات رقابتی یا آلترناتیوی پارلمانی، تظاهرات مردمی در روبروی قصر حزب کمونیست با تیری ارتش سرخ بسته شد و برف زمستان سال 1990 با ریختن خون 24 نفر لالگی گشت و این حال تأثیر قابل ملاحظه بالای نهضت های ملی و آزادی خواهی گذاشت. همکاران رادیوی آزادی در گذشته نیز راجع به این حادثه گزارش های مستند با شرکت شاهدان و شرکت داران حادثه آماده کردند، اما طوری گفتیم تا کنون عاملان این حوادث و سبب های آن مشخص نشده و تحقیق عام و تام آن نیز به دلیل آغاز جنگ داخلی در تاجیکستان انجام نشده و نیمه تمام است. با استفاده از مطالب و مواد تاریخی و صحبت های شاهدانی که در اختیار داریم و برخی از آنها اکنون در قید حیات نیستند، با بهانه سال روز حوادث بهمن خونین تلاش دیگر خواهیم کرد در ریشه‌یابی این حوادث. قبل از آن مرور به تاریخ بهمنی خونین و به دنبال آن پای صحبت صاحب نظران و شاهدان حوادث بهمنی خونین می‌نشینیم. سبب تظاهرات چی بود و چرا جانب تظاهرگران آتش کشاده شد؟ هدف تظاهرگران چی بود و هدف از پخش آن چی بود؟ بازار صابر، شاعر سرشناس مقیم آمریکا که از فعالان سیاسی وقتی تاجیکستان بود.
نشنیدیم در کوچه و بازار که آن حکومت بعد از زمین‌شناسی افغانستان چند هزار ارمن شنبه آورده خانه نو داده است، اما سکسی ها و امنیات تحصیل کردن دادن و تاجیکی که در نوبت ایستادن خانه نمیرسد یا نرسید، هم یک سببش گویا همین بود.
اما احمدشاه کامولزاده که آن زمان حوادث مذکور را برای شبکه تلویزیون دولتی تاجیکستان گزارش میکرد و با این دلیل بعداً از کار اخراج شد.
وقتی که مردم در میدان آوردن بعد این گپ را مطرح کرد.
به همین ترتیب از حوادث بهمن ماه 18 سال پشت سر می شود، ولی تاکنون با وجود انجام چندین تحقیق تاریخ نگاری در مورد سبب های اصلی گرد همایی، اهداف تظاهرگران آن و علت های تیراندازی جانب تظاهرگران به صورت رسمی اعلام نشده است. اما بسیاری از تاریخ نگاران تظاهرات بهمن سال 1990 را پیامد تلاش های نهضت های آزادی خواهی و قربانیان این حوادث را شهیدان راه استقلال عنوان کردند، در عین حال که خیلی ها کمیته امنیت به خطری شوروی پیشین و نیروهای در مسکو را از منفیداران برگزاری این تظاهرات می‌دانند. در روز نخستین گرد همایی تعداد گرد همامندگان اندک بود و آنها اصلا جوانان بودند و به گفته شاهدان تنها طلبی که تظاهرگران داشتند این بود که می‌خواستند حکومت در مورد آوازه های به گروه مهاجران ارمنی دادن منزل مسکونی بدون نوبت توضیح بدهد، اما مقامات حاضر نشدند با تظاهرگران و یا نمایندگان آنها ملاقات کنند. و صبح روز دیگر یعنی 12 فوریه باز هم تظاهرات در روبروی قصر حزب کمونیست ادامه کرد و اکنون به شمای تظاهرگران افزوده میشد. توده های زیادی ساکنان شهر و گروه های دانشجویان با این حرکت همراه شده و طلب تظاهرگران اکنون تابش سیاسی کسب میکرد. یکی از فعالان حرکت دانشجویی آن سالها کمال خالوف بود که در گرد همایی این سخنان را ایراد کرد و به علت آن 2 سال هم زندانی شد.
Thank you.
بعد آنکه دامنه تظاهرات گسترده شد و رنگ بیشتری اجتماعی به خود گرفت، حکومت و کمیته مرکزی حزب کمونیست تلاش کرد که از امکانات اختیارش برای آرام کردن تظاهرگران کار بگیرد و نخستین اقدام حکومت به نزد تظاهرگران فرستادن گروه از زیاییان و نویسندگان بود، زیرا آن زمان نویسندگان در جامعه از اعتباری برخوردار بودند. عباد فیض الله دبیر وقت اتحادیه نویسندگان تاجیکستان نخستین پیام حزب کمونیست را به سمع تظاهرگران رساند.
ما اینجا یک گروه کارگر نویسنده ها که همدرد شما هستیم و اینجا بنزد شما آمدیم. ما تماشابین عادی نیستیم. هر چیزی که شما در دل دارید گوش کردن بخواهیم و به معلومات کمیته مرکزی اطلاع بخواهیم. در این تلاطم بسیار آدمان خیلی خدا خوردنشان ممکن. من شما را به آرامی دعوت میکنم.
و به دنبال آن شخصیت های دیگری فرهنگی نیز تلاش کردند مردمی و شورآماده را با آرامی دعوت کنند، ولی حرف شاعر و نویسنده بی اثر معلوم شد و تظاهرگران دیگر ملاقاتی مستقیم با راهبری درجه اولی جمهوری قهار محکموف را طلب داشتند. رهبریت جمهوری و شخص قهار محکموف بعد مشورت های زیاد و جدی تر شدن اوضاع بالاخره برای ملاقات با تظاهرگران موافقت کردند. قهار محکموف دبیر اول حزب کمونیستی تاجیکستان:
شما چطوره که میدونید تاجیکان این یکی از خلقی که از قدیم و ایام بسیار مهمان دوست، آدم دوست، آدم شناس، خلقی که بزرگان کلان داشت، چنانچه با جامعی سعدی و دیگر شاعران بزرگ داشت. اکنون امروز با واسطه رفتار نادرست ما آبروی ریسپوبلیک را ریزانه فرستادهایم. ما نام تاجیکان را از پرتخت فرستادهایم. من به شما مراجعه کرده التماس میکنم که آرام شوید. من میخواهم بگویم همه که مسئله هایی که نماینده شما در داشته بودن همش دیده درآمدیم.
اما تا قهار محکموف فرصت ملاقات با مردم و گفتن این سخنان را پیدا کرد، در این میان کیها خون ریخته بود. 5 تن از تظاهرگران به ضرب تیر ارتش شوروی و نیروهای ویژه KGB با نام الفا کشته شدند و مردم این زمان دیگر نه ملاقات با محکموف بلکه استعفای 3 رهبری درجه اولی جمهوری به شمول رئیس پارلمان، رئیس دیوانی وزیران یا حکومت و دبیر اولی کمیته مرکزی حزب کمونیست را طلب میکرد. اما تا به حال این معلوم نشده که امر وارد کردن نیروها آتش کشادن جانب تظاهرگران را کی صادر کرد. به این موضوع برخواهیم گشت. اما صبح باز هم روزی دیگری حوادث. با وجود کشته شدن چندین نفر و ادامه تیرباران نمایش، تظاهرگران به تجمع و اعتراض خود همچنان ادامه می دهند.
قوه های مسلح که به دوشنبه وارد شدند، مؤسسه های دولتی و ماموری پشت تلفن و تلویزیون را تحت نظارت گرفتند.
این پاره از نمایش مستند تلویزیون تاجیکستان در آن روزها بود که از اعلان شدن وضع اضطراری و زیر مراقبت نیروهای ارتش شوروی قرار گرفتن جاده ها و مؤسسه های دوشنبه پایتخت خبر می داد. اما مردم همچنان به اعتراض خود ادامه می دهند و طلب استعفای راهبران جمهوری را دارند. بلاخره با وسایت فعالان جمعیتی و شخصیت های سرشناس جهت بازگرداندن ثبات و مذاکره با مردم یک سازمان با نام کمیته 17 تأسیس شد که ریاست آن را معاون اولی سروزیری تاجیکستان وقت بوری کریموف برداشت گرفت. ضمن مذاکرات طولانی و تحت فشار تظاهرگران سرانجام 3 رهبری درجه اولی جمهوری قهار محکموف دبیر اولی حزب، خویب نظر پلایف رئیس پارلمان و عزت الله حیوف رئیس حکومت تاجیکستان برای استعفا موافقت کردند و زیر استعفا نامه تاریخی خود امضا گذاشتند و شاعر بازار صابر بعد امضای این سازشنامه موظف می شود که خبری آن را از تنها شبکه تلویزیونی تاجیکستان در آن زمان در پاس شب اعلان کند.
امضا شد، قبول شد، بعد مرادن قطعه با همین دو نامه حیاف و محکموف بوری کریم. من گفتم که نامه خیلی خودشان گرد زنن که ما استعفا دادیم. محکموف دیگه جوان مرتر، خیلی جوان مرد بود نسبت به حیاف. محکموف گفت که من قبول دارم همین استعفا را، هر خواه در میان مردم باشد، خواه در اداره باشد، فرق ندارد. من امضا کردم، قبول دارم. من رفتم استعفا. میگه حیاف همین خیرگی میکرد، بسیار اینجیقی میکرد، کی مخند من رفتم، کی به جای من دارم، خیال تو میشه یک کسی یک کسی ما گفتر که خیلیم چند تجوان داره چند معاملین داره تالان کس فالان کن در دون خیلیم همه یکش میشه باید میشه نه همه کنایی میشه رد ما بین بوری کهیم.
اما رهبران جمهوری در حال خبری استعفای خود را توسط تلویزیون اعلام کردند که در کمیته شهری حزب کمونیست جلسه دیگری ادامه داشت و هدف از آن جلوگیری از اقدام استعفای رهبران بود. شاهدان میگویند جمع از اعضای بالا مرتبه حزب کمونیست چون دیدند که کمیته مرکزی به استعفای رهبران موافقت کرد، دریافتند که با رفتن رهبران و آمدن اشخاص نو منافع خود را از دست می‌دهند. بنابراین از فعالان و کهنسالان حزب کمک خواستند. فعالان حزب شهر و کمیته شهری حزب کمونیست در دلگاه شب جلسه اضطراری دایر کرده و خواستار دعوت پلنوم یا اجلاسیه عمومی اضطراری کمیته مرکزی برای رأی گیری در مورد استعفای رهبران شدند و استعفای امضا و اعلان شده را غیر قانونی دانستند. امام نظری خال نظر نویسنده فقید تاجیک که آن زمان دبیر مسئول روزنامه بانفوذ تاجیکستان شوروی و به دلیل نشر خبری استعفای رهبران و انعکاس حوادث بهمن ماه بعدن از کار برکنار شده بود.
یک مجلس فعالان تشکیل شد که همین رئیسی همین مجلس را دیگر کرد با تشبوسی رشید علیموف. زود تمامی ادما را جمع کردند. ما و شمس‌الدین نصیرالدین همجا حضور داشتیم.
به همین ترتیب کمیته شهری حزب کمونیست و فعالان حزبی موفق شدند برغم استعفای رهبران پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان را دعوت کنند. رئیس کمیته 17 که طبق پروتکل موظف بود اوضاع را تحت کنترل قرار بدهد این فرصت را پیدا نکرد و اعلان قیود شبگردی نیز مانع از برگزاری جلسه فعالان حزب کمونیست در پاس شب نشد، زیرا میگویند شاهدان ساختارها تقریبا نیمه فلج شده بود. و صبح روز 14 هم تحت فشار فعالان حزبی و با الهام گرفتن از پشتیبانی آنها سه رهبری جمهوری که استعفای خود را از طریق تلویزیون با زبان خود تعیین کردند این تصمیم خود را پس گرفتند و انتظار برگزاری پلنوم کمیته مرکزی نشستند. در این میان رادیو و تلویزیون مطبوعات رسمی و کمیته بخطری شوروی یا کگب با تمام امکان و قوا در جستجوی متهمان این حوادث افتادند و انگشت اتهام همه آنها سوی حرکت مردمی رستاخیز تنها مخالف نیرومند حزب کمونیست وقت نگرانده شد. در گزارش های رسمی رهبران رستاخیز و اعضای کمیته 17 با عنوان سازماندهندگان تظاهرات یاد می شدند. بوری کریموف معاون رئیس حکومت نیز در همدستی با تظاهرگران و تلاش برای کودتا متهم شد. در پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان که شام روز 15 فوریه دایر شد، همراه با بوری کریموف نور تبروف وزیر فرهنگ و عبدالله حبیبوف سرهنگ و سردار ریاست مخصوصی وزارت امور داخله کودتاگر عنوان شده و از حزب اخراج شدند. شنونده عزیز مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیویی آزادی هستید. کمیته مرکزی حزب کمونیست و رسانه‌های مسکو با این ترتیب گویا عاملان حوادث را پیدا کردند. جمعی از مقامداران و راهبران حرکت‌های آزادی‌خواهی در سازمان دادن تظاهرات متهم شدند. بعد کشته شدن 25 نفر ارتش شوروی اوضاع را کلان تحت نظارت خود در میارد و موج تظاهرات موقتا فروکش میکند. پلنوم کمیته مرکزی که دایر شد استعفای رهبران را نپذیرفت و دو روز بعد پلنوم یگردی همایی پر جمعیت در نزد کاخ بربد دایر شد که در آن رهبران جمهوری، فرستادگان مسکو و پیشوایان حرکت های مردمی نیز و شخصیت های متنفیز مثل دولت خدا نظر، گل رخسار و زنی مبارز تاجیک برینیسا بردیه و سخنرانی کردند. ضمن آن دعوت های برای حقیقت یابی حوادث و مجازات مجرمان اصلی صدا می داد. گفتنیست آن زمان حرکت های سیاسی و اجتماعی بجز از سازمان رستاخیز به صورت رسمی فعال نبودند. رستاخیز یک حرکت متشکل از روشن فکران، استادان دانشگاه ها و دانشجویان فعال بود و تمام اتهام بالای آن می ریخت. جانی بک یکابیر نویسنده تاجیکی از جمله سخنرانان تظاهرات نزد کاخ بربد بود.
من گروه جوانهای لباسی ورزشگری پوشیده را میدیدم و حیران میشدم و خیال میکردم که اینا همی جوانه هستن که از کوچه با حوج مردم همراه شدن. اکر فکر میکنم و دیده بودم و شایده کردم که اونا چه خیلی مردم را تله میدادن و این میدان و اگر اونا ایمان داشته باشن زنده بوده گیستن آخر یا این همی کگیبی هم زنده هست آخر. این روز خیصه گفته میدونن که واقعا ما اگنا منگذره ما را فلان فلان آدم ها پول دادن تا ترغیب کردن، تشویق کردن که همین کارا بکنیم، ولی ما نمیدونستیم که قدر پوجوی سنگین به بار میارن. همونا زندان، بعضیش وزیر شد، بعضیش رئیس شد، بعضیش نمیدونم کیم چی شد، همونا همش دست دارن.
اما برخی دیگر از شاهدان و حالدان ها میگویند هیئت فرستاده مسکو با سروری بوریس پوگو دستور داشت تا رهبریت جمهوری را عوض کند و اوضاع را به حالی عادی در بیارد، کاری که بوریس پوگو عکسی آن را کرد. گلرخسار صفیه و که آن زمان وکیل مردمی تاجیکستان در پارلمان شوروی سراسری بود چنین قصه میکند:
گورباچوف هم وقت رئیس مجلس بود، بعد سنگی من از همون جا آمدم، من شاهدم، من بی‌طرفم، من بچه‌ها دیدم، مردگیش ناچوش ندیدم، برای چی گفتم من سخنم میت تو تار صفیه وینی نا پلوشت ما گفتم اوی پلوشت نی گوارو وی بالتون تاکش 500 کا گول گولکا گولکا نو شخص بودی واس پریم بعد کتی دولت نام نیم راستین وعده دنیا و دودو فرمودم از 4 متر وای فرمودم از 4 متر چوی خری تا آخری یا کیا کلی بیش نک سب سر خدا بدم گول صفیه وی گفتم یا میخای سرگیت واسا پیات پریش میرم کی گول ود یی دید رازوموفسکی ایت پوگا یی دید سیکاسی چورکاس خیلی بعد چند روز گذشت گفشه گوش نکرن بعد به گرباچوف گوش نکرن بعد من سنی پوگا گفتم که تی نیسوی اسمیت اومدوش
حیات مسکو کاری خود را انجام داد و باز پس گشت. گویا اوضاع عادی شد، متهمان آشکار و اعتراض ها فروکش کرد، اما اوضاع فوق‌العاده همچنان ادامه دارد. کمیسیون ویژه تاسیس نموده پارلمان تاجیکستان با تحقیق این پرونده آغاز کرد. کمیسیون مذکور در خلاصه ناتمام خود دست داشتن وزیران و مقامداران را که قبلا در سازماندهی تظاهرات متهم شدند رد کرد. دادستانی تاجیکستان بابوری کریموف، بازار صابر، طاهری عبدالجبار، نور تبروف، عبدالله حبیبوف و ده ها شخص قبلا متهم در تشکیل تظاهرات خط صفحه داد و هر گونه شرکت آنها را در تظاهرات و تشکیل آن رد کرد. اما رسانه های مسکو و حزب کمونیست همچنان به اتهام زنی نیروهای مردمی ادامه می دادند. بعد دو هفته این حوادث انتخابات نخستین رقابتی پارلمانی در تاجیکستان دایر شد. به نظر نویسندگان حوادث اکثر نمایندگان نیروهای مردمی که نامزد انتخابات شدند تحت تبلیغ و اتهامات آشتی‌ناپذیر رسانه های رسمی رقابت را باختند. رسانه های مستقل آن زمان وجود نداشت. اما بازار صابر، طاهری عبدالجبار، عبدالله حبیبوف و اکبری تورجانزاده از پیشوایان این نیروها توانستند وارد پارلمان شوند. ولی با وجود تلاش ها موفق نشدند عاملان اصلی حوادث را آشکار و به پای محاکمه بکشند. میخائیل گورباچوف رئیس جمهوری شوروی پیشین در مصاحبه با هفته‌نامه تاجیکی ملت گفته است معتقد است که عاملان این حوادث آشکار و مجازات خواهند شد. او گفته است حقیقت یابی این حوادث باید حتما صورت بگیرد، ولی افزوده است او به حیث فرمانده عالی قواهای مسلح شوروی پیشین امر آتش گشادن و وارد عمل شدن ارتش سرخ را نداده است و مسئولیت را بر دوش نمیگیرد. میخائیل گورباچوف گفته است این عمل با اقدام گروهی الفای مربوط به کگیبی انجام شده است. در هر صورت نظرها و موضعها راجع به این حوادث مختلفند. جالب تر از همه دانستن اهداف آن است. وقوع چنین حوادث در پیشروی انتخابات و لابلای شکل گرفتن حرکت های آزادی خواهی چی هدف می توانست داشته باشد؟ امام نظری خال نظر:
مثال از موزی یا با هم شام صحبت شدم، یکم نفر نگفتی تشکر های موقع ما بود، نه رستاخیز، نه یکم فعال دیگه خدمات هست. مثال پتکل می دوند با یک موسوی بیدیگری که واقعا همین این واقعه را کنگریزی را ترغیزی کرده بود پتکل رئیسی همون وقتای کگیبی تاجیکستان.
بازار صابر که از فعالان سیاسی وقتی تاجیکستان بود:
سازمان یعنی رستاخیز بود یک تایی عبدالجبار، با مقابل یک تایی عبدالجبار تیرباران کردن مردم یکگاه معنی نداره. پس کردن همون تایی عبدالجبار به همین تیرباران دپوتر بشه در سیاست در اون تغییران با میام نمید
به همین ترتیب با گذشت 18 سال و با وجود تاکید مکرر رسانه های تاجیکستان این حوادث همچنان در پرده ابها مانده و علت ها، عامل ها و اهداف آن به صورت رسمی اعلان نشده است. تحقیق آن نیز تا پایان صورت نگرفت. با وجود آن که چندین حکومت تاکنون در تاجیکستان ایواز شده. در سال 1992 با پاس خاطر قربانیان این حوادث سنگ خاطره در نزد قصر ریاست جمهوری که قرارگاه حزب کمونیستی وقت بود گذاشته شد و تدابیر برای تحقیق حوادث صورت گرفت. اما آغاز جنگ داخلی این تلاش ها را ناکام کرد. ولی برق می‌چشم داشت در یک سال پیش سنگ خاطره قربانیان بهمن ماه برچیده شد و تنها رسانه های غیر حکومتی هستند که این حوادث را پی می‌گیرند، ولی تا جای فعلا نرسیدند. شنوندگان عزیز، بعد شنیدن یک آگهی با برنامه چشمانداز ادامه می‌دهیم.
مجله چشمانداز، نگاهی عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دو شنبه.
جالب این است که هیچ یکی از رهبران حزب کمونیست و یا بازینگران اصلی روی صحنه آن وقت با گذشت این همه سال حاضر نشد از موقع قبلی خود در روبروی رهبران سابق حرکت‌های مردمی حمایت کند. و در فراورد برنامه در پای صحبت طاهر عبدالجبار که پیشوای رسمی نیروهای مخالف حکومت کمونیستی وقت بود و از سوی حزب کمونیست متهم اصلی تشکیل تظاهرات دانسته میشد مینشینیم. او میگوید هنوز هم که هنوز است برخی از عاملان این حوادث قدرت دارند و به این دلیل است که ادامه تحقیق بهمن ماه معطل میشود. حزب کمونیست و حکومت وقت و کمیته امنیت ملی KGB و رسانه های دولتی همچنان انگشت اتهام سوی نیروهای مردمی از جمله سازمان رستاخیز و شما نگرانیده بودند. در واقع شما در سازمان دادن این تظاهرات دست داشتید؟
والا من که درک نداشتم. من در دوشنبه هم نبودم، رفته بودم در مرکه انتخابات پیش انتخاباتی و تنها روز 14 هم آگاه شدم از موضوع از تلویزیون مسکو. بعد آمدم در مرکز ناحیه و رئیس شورای عالی تاجیکستان تلفن زدم، گفتن که یک بار بیایی بد نمیشه. روز 15 همش بعد من سوار شدم آمدم از خوجند اینجا و خواستم همه روز برگردم و لایف و از رهبرهای دیگر تاجیکستان خواهش کردن که قرار است روز 18 هم اونا باز بیاین. خواهش میکنم بیست همین مردم خانه به خانهشون گسیل کنیتون بعد باز بیره. دستی هم نداشتیم و ضرورت هم نبود و چون نقشه هم وجود نداشت.
اما با گذشت این همه وقت و با نتیجه گیری که دارید، چون با خلاصه کاری کمیسیونه که با تحقیق این حوادث مشغول بود آشنا هستید و بعد از او وکیلی مجلس تاجیکستان هم بوده و منابع هم دسترسی داشته و امکانیت شد، هدفی سازماندهندگان این تظاهرات چی بود؟ روی هم رفته به نظر شما هدف از سازمان دادن این تظاهرات چی بود؟ کی منفعت دار بود که این حوادث به وقوع بیاید؟
البته سندهای دقیق در مورد این حوادث از بین برده شدند. اون چیزی که در KGB وجود داشت، یعنی در کمیته امنیتی تاجیکستان، در ماه می سال 1992 اونا آورده بودن اول از مسکو ده اینجا در روی حولی خود کمیته امنیت دولتی اون اسناد همش سوزوندن. همین گونه چندین چیزهای دیگری که در کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان بود اونم سوزوندن و من خودم به چشمان خودم دیدم در پهلوی دیوار اینستیتوت کمیته مرکزی، اینستیتوت تاریخ کمیته مرکزی، خودم دیدم که اون دیله ها را در اونجا سوزانده بودن. این واقعه هاشو من دیدم در اونجا به نظر من، یعنی من تخمین دارم این همه هدف اصلی این حوادث نه تنها حوادث تاجیکستان بلکه قرقیزستان، قزاقستان، آذربایجان، ارمنستان، این همشان یک هدف داشتن. این حلقه های یک زنجیر بودند و همشان با یک هدف به راه انداخته شده بودند و این هدف سرکوب کردن نیروهای آزادخواه در سراسر شوروی به اصطلاح دموکرات ها. یقین من بر این بیشتر شد وقتی که نشریه روسیه کمسومولسک پراودا را خواندم. یک صحبت با یک پالکونیکی کمیته امنیت اتحاد شوروی در یک بخشش همین مطلب آمده بود که گفته بود که دهنوز در ماه اکتبر سال 1989 در مسکو مرا به کمیته مرکزی دعوت کردند به من پیشنهاد کردند که گفتند که دو سه چهار ماه بعد ما در نظر است که در دوشنبه یک چهارمینی صورت گیرد و در اونجا نیروهای ضربتی حکومت را فرمان روایی اون نیروها را تو بهده خود بگیری. و گفت است که من براشون گفتم که نی من این کار را نمی کنم، من آدم کش نیستم، نمی خواهم بسی آدم را تیر پرانم. بعدم چند چیزهای دیگه، چند صحبت های دیگر و ملاقات هایی که با طور تصادفی با بعضی اشخاص داشتیم، مرا برام اندیشه وادار کردن که این یک عملی بود است طراحی شده هنوز سال قبلی و هدف اصلی اونها بیدار کردن اعتراض مردم شوروی با اون که اونا مردم بگن که یک دست آهنین قوی در کشور باشد، رهبری کند کشور را و این بی‌نظمی ها را همش از بین ببرد. این هدف اصلی بوده و به خاطر همین در اینجا و در اونجا در جا جاهای اتحاد شوروی همین نقشه را تحریزی کردن و اونا براه انداختن.
بله استاد، اما تا کجا با هدف شو رسیدن؟ یعنی که این نهضت های ملی و آزادی خواهی را تا کجا تونستند که سرکوب کنن؟
واقعا فعالیت اونها در مقابل نیروهای آزادی خواه در تمام جمهوری اتحاد شوروی بالا گرفت و خون هم ریختن اینجا و اونجا، ولی من فکر میکنم که این باعث تندتر فعالیت کردن نیروهای آزاد خواه کشورهای سابق کشورهای اتحاد شوروی بود و نقطه آخرین این اوجی بگیم این فعالیت اونها همین کودتای گیکاچپی که در مسکو در ماه آگوست صورت گرفت همون بود. نیروهای دموکراتی فعالتر کار کردند. ضربه آخرینی بود به پیکر اتحاد شوروی و این باعث زود پراکنده شدن و از بین رفتن اتحاد شوروی شد. یعنی نتیجه برعکس داد.
فکر میکنه که ای حوادثی بهمن ماه خونین با یک بهاگذاری سیاسی و حقوقی هنوز هم نیاز داره؟
بله، میتوان گفت که این حوادث هنوز قطعا بی‌غرضانه بررسی نشده است و هم عاملین اونها و هم هدفهای اون روشن نگردیده است، یعنی رسما در جای نشر نشده. علتش اون است که تاجیکستان حکومت نداشت و تا و حتی سال 92 بی حکومتی در تاجیکستان وجود داشت، اگرچه انتخابات پارلمان و رئیس جمهور و این چیزا صورت گرفت ولی در عمل تاجیکستان حکومت نداشت. اگر حکومت مسئول می داشت که در مقابل مردم مسئولیت خود احساس می کرد، حتما علتهای این عوامل و عوامل این حادثه را معین می کرد و در مردم گزارش می داد که چرا این کار شد.
پیشوایان حرکت های مردمی آن زمان میگویند تا کنون رهبران را که نتوانستند از وجود این حوادث و ریختن خون ناحق جلوگیری کنند نبخشیدند. خانم گلرخسار:
برای هر بچه مردگی منش کسا نبخشیدند.
بسی تر دیده تر خون جگر در خیابان بنام لینی گوشی کار فتنه و شر تیر و سپر همه در حس مرام لینین حزب را تیر و سپر داد نجات تیر پالاس مقام لینین در خیابان بنام لینین در بیابان بنام لینین بهمن ماه سال 1990.
و اینجا شنوندگان عزیز برنامه ما با امید انجام پذیرفتن تحقیق حوادث بهمن ماه به پایان میرسد. تا برنامه دیگر خدا نگهدار شما.
یه جای گوشه دنیا یه زنی یه مادری هنوزم منتظره، یه جای گوشه دنیا بچه میگه مامان انگار بابا پشت دره، یه جای گوشه دنیا یکی روی صندلی تا ابد حبس شده، یه جای گوشه دنیا پدری میگه خدا اما دعاش بی اثره. ارتش زور کجا؟ تو
رادیوی آزادی مجله